شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
شب و روزتون بخیر و به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، ویژه‌نامه سیاسی مجله شب‌آهنگ رو از صدای آزادگان تقدیم شما میکنیم.
درود بر شما، لطف میکنید و بفرمایید به گزارشی دیگر و بخشی دیگر از این برنامه رادیویی شب‌آهنگ.
در برنامه امشبمون دو مطلب اساسی داریم. اول بحث این هستش که مجلس هشتم اساسا با چه چالش‌های روبروست، مختصر می‌گیم و مفصلش رو به برنامه بعدی موکول می‌کنیم و یک نگاهی هم داریم به فعالیت‌های ستادهای انتخاباتی که به هر حال فعالیت‌هایی که در سطح تهران به خصوص در جریان بسیار فعالیت‌های جدی هستش که به مرور اون می‌پردازیم و در آخر به جامعه هنری کشور رو می‌پردازیم، چون بنده دبیر شورای انقلابی هنرمندان و هنرکاران مستقل ایران هم هستم و بحث این که مجلس اساساً و پارلمان و جمهوری اسلامی با هنر و جامعه هنری و هنرمندان و هنرکاران ما چه تعاملی داشته و چه رفتاری داشته، نگاهی هم به اون میندازیم و سعی میکنیم که زمینه رو برای بحثای بیشتر باز کنیم.
لطفاً اینو بفرمایید.
اول مطلب این است که با توجه به تحرکاتی که کشورهای اروپایی و آمریکایی هم در حوزه سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی داشتند و هم تحرکات نظامی کشورهای همپیمان آمریکا داشتند، مثل مراب این پیشتر که فرانسه با قطر و امارات در خلیج فارس و همچنین انتقال جنگندهای فوق پیشرفته تایفون یا EF-2000 که محصول مشترک انگلستان، آلمان و ایتالیا هست که اطلاس اسپانیا هم به اون پیلوی گروه پیلسته، این جنگنده های فوق پیش دستر به افغانستان فرستادن در حالی که اساسا طالبان فاقد نیروی هوایی و تجهیزات ضد هوایی او هم همچنان نیست، مثل موشک های فوق پیش دسته با هدایت چند کاپله که نیاز باشه این جنگنده ها رو به اونجا بفرستن و بریده جنگی بشن. این احتمالاً برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، ضمن این که انگلستان توصیه کرده که دولتشون در واقع مجلس که وزیر امور خارجه انگلستان سفری به تهران داشته باشه. زابی انگلیسی هم در ایران بسیار فعال شدن و سعی می کنن که این گروه وانمود بکنن به خطر خیلی زیادی متوجه ایران نیست و در درون شورای امنیت سازمان ملل و صاحبان وتو وحدت نظر کامل علیه ایران وجود نداره و علاوه بر روسیه و چین کشورها دیگر این نیز که لابد اونا منظورشون دیگه به ایران به طور جدی مخالف هست. تصویب قطعنامه سوم شورای متحد علیه ایران ما دیدیم که اونها تا چه اندازه برای اعمال فشارهای خیلی جدیتر به توافق رسیدن و پیام هایی که چین و روسیه آشکار پنهان برای جمهوری اسلامی ایران میفرستن داره برای اینکه بهتر با سازمان ملل همکاری بیشتری داشته باشه، نشان دهنده این است که شرایط بسیار وخیمی پیش روی مجلس هشتم است. بنابراین ساختار مجلس هشتم برای زمامداران جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت داره. من تصورم این است که به دلیل فضاحت ها و شکست های شرم‌آور این مجلس در دوره پنجم، ششم و هفتم خودش، حالا بنابراین دارن که مجلس رو از نیروهای کمتر شناخته شده انتخاب بکنن، چون در نه داد ازل میگوید بگوید. بنابراین فرد
الو قطع شد آقا.
بنابراین مجلس هشتم با یک ساختار جدید به شدت جوانی من فکر میکنم مواجه خواهد شد، جوان از نظر سابقه سیاسی. سال اول رو معمولا هر دوره صرف تعیین اعضای کمیسیون‌های مختلف میشه و عموما اینطوری هستش که نمایندگان جدید و تازه وارد یک مدتی رو صرف این میکنن که عمدن بیتر هم جناح خودشون و همچنین کارشناسان بیرونی به مسائل اجرایی آشنایی پیدا بکنن. به خصوص امسال تعداد زیادی از کسانی که تایید صلاحیت شدن و من احتمال میدم رأی بیاورن، به خصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران، اینها کسانی هستند که اساسا سابقه کار اجرایی در سیاسی ندارن و بنابراین سال آینده برای دولت آقای احمدی نژاد سالی است که با تحرک خیلی بیشتری میتونه کارش رو انجام بده و زیاد نگران مخابخانی های احتمالی نمایندگان مجلس هشتم ولو اینکه از جناح مخالف باشند نباشه. هرچند من عرض کردم که به دلیل عدم موفقیت شکست های جلسه شش پنجم، ششم و هفتم، سه دوره قبل که 12 سال گذشته میشه، اصلاح طلب ها حتی نتوانستند از مجلس و پارلمان تصویر خوبی به دست بدن. رفتارهای زشت و رقابت های بسیار تطبیقی که در درون جناح ها وجود داره، به خصوص میان اصلاح طلب ها، امیدهای بیشتری رو برای جناح مخالف اونها که به اصطلاح جناح راست معروف هستند، چه سنتی و مدرن، امیدهایی رو برای اونها به وجود میاره. در پس همه اونها موزگیری های باحت و فحشا کشیده با توهین و ناسزا نسبت به خاتمی و اصطلاح بخشی از جناح اصلاح طلب ها سر میکنه اینطور وانمود بکنه که اون پدر اصلاح طلب ها بخشی که این اصلاح طلبی به نظر میرسه که طفل یتیم سر راه مانده بیشتر نیست، که حتی قادر نیست از خودش در برابر بیماری های درونی خودش دفاع بکنه، حالا چه برسد به اینکه در نبردهای خونین سیاسی شرکت داشته باشه. مطلب بعدی ما مربوط به این استش که گروه های سیاسی به شدت فعالیت میکنن در میان جناح راست. آشکارا دو قدرت رو در رو هستن، اول نئوفاشیست های سلاح سنتی هستن، بازاریان هستن و که تحتشون میرسه به جمعیت معترضه و یک گروه تازه نفس جوان انقلابی هستن با شعارهای بسیار رادیکال که پشت سر صحبتهای آقای خامنه‌ای میستن و به نظر برسید که اینها در واقع میخوان به عنوان لابی اصلی حامی دولت وارد مجلس بشن، همون جناحی که عرض کردم که نیروهای جوان میخواد به مجلس بفرسته. البته مختلفه هم با اینها تعامل دارن، همکاری دارن و سعی میکنن لیستهای مشترک هم بدن، اما همونطوری که بنده به چند نفر از این نامزدهای نمایندگی عرض کردم، لیست های معترضه یک فرد با فهرست شیندلر دارن در فیلم معروف آقای اسپیلبرگ. و اون هستش که فهرست در فهرست شیندلر هر نام یهودیانیستی و مذهب آلمانی ها می دادن اونها از مرگ نجات پیدا می کردن، در حالی که نام کسانی که در فهرست های نامزد های معترضه بیان می شه اطلاعات سیاسی هستند، یعنی با نفرت مردم مواجه خواهد شد، چون امروز بخش بسیار بزرگی از جامعه ما جمعیت مختلفه رو به حق هیئت مزخرفه و مدلفه میشناسند، کسانی که مسئولیت مستقیم فروپاشی اقتصادی و ویرانی فرهنگی جامعه ما رو دارند. و شما خوب میدونید که کسانی مثل آقای علی لاریجانی به عضو همین تک و طایفه بودید. در هر صورت به همچون میبخنی دارید هم استش که شما میبینید که منصور از
الو
معترضه چطور حمله میکنه به نیروهای انقلابی و خوش سابقه تر و خوش چهره تر جبه نظام و لابی جمهوری اسلامی مثل آقای دکتر قالیباف، و سعی میکنه که اینطور وانمود بکنه که اونها از خواب امام حسین هستند و اینها از خواب یزید. که خب آقای مورد بسیار از همین مواردی رو از ما شنیدید، کسانی که مثل محسن رضا آفن سال هم هر چه کاری که کردن لااقل اینقدر مرد بودن که مدتی از عمرشون رو صرف دفاع
الو
خدایی یا عسکر اولا و بقیه این مخلوقات و وحوش جود خیانت نسبت به انقلاب، حتی انقلاب اسلامی با این تاقیدی که این آقایون دارن و به طریق اولا نسبت به انقلابیون و کلیپال چپگرهای قبل از انقلاب مثل مجاهدین و دیگران خیانت چیزی در پرونده ندارن و این روز ناچار هستن برای مدیه سرائی دعا به جبهه محمد رضا شاه و فعالیت و همکاری با ساواک بهانه های احمقانه بتراشن که حتی موجب از خنده رود و بش شدن یک مرغ آب پز میشه. صدای منو دارید؟
بله بله بله.
مطلب بعد مربوط هست به مواضع جامعه هنرمندان ایران.
بله.
سالهای گذشته این اسم مجلس های خفت به خصوص این 4 سال گذشته و در این 4 سال این 2 سالی که 2 سال و نیمی که آقای احمدی نژاد آمدن سالهای احتضار هنر ما بوده، خصوصا هنر سینمای ما، ویدیوهای تعمدی فرهنگی اذنحلال و نابودی دیکتات فرهنگی ما که در دولت آقای احمدی نژاد و به دست مخلوقاتی مثل آقای مشایی و صفار هرندی اتفاق افتاد، پرونده سیاه نئوفاشیست ها رو برملا میکنه. و بدون تردید مجلس هشتم اگر فارغ از اون چی که پیچ رو داره نخواد این رو بفهمه که ادام دیگه که در قوه
الو
بخواد به این شکل ادام پیدا بکنه
جناب معتمد، جناب معتمدی صدا قطع میشه و هر یک کلمه‌ای که میگید یک کلمه دیگه قطع میشه.
اگر مجلس هشتم نخواهد این را بفهمد که ادامه رفتارهای زشت و مخرب و تحقیر کننده ای که علیه جامعه هنری، هنرمندان و هنرکاران ایرانی و فرهنگ و هنر کشور ما، چه هنر باستانی و میراث فرهنگی ما و چه جامعه هنری و هنر مدرن ما، این وضعیت رو بخواد ادامه بده، هر قطعاً ما دو معضل مواجه خواهیم شد، یاد در واقع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. اول سکون و رکود فعالیت های هنوسی هنری خواهد بود، چون هنر چیزی نیست که زور بشود از ذهن و قلب هنرمند استخراج کرد. دوم این هست که عده ایزرائیل قطعاً هجرت خواهند کرد و این هجرت لزوماً به معنی پناه بردن به کشور خارجی نیست. شاید نمونه خیلی واضح و روشنی رو بسیارد به این شکل معرفی کرد که برای مثال استاد بهرام بیضایی 10 سال هیچ فیلمی نساخت و بعد فیلم سگ‌کشی رو ساخت و یادمون هم هست که در چالش 1 ساله ایشون حاضر نشد حتی 1 فریم از فیلم رو حذف کنه و نهایتا جمهوری اسلامی ناچار شد بپذیرد که سگ‌کشی به همون شکلی که هست اکران بشه. ولی خب خیلی هم سریع عرصه به نسبت استقبالی که از اون شده بود فیلم و از اکران برداره. صدای منو دادیم؟
بله بفهمیم.
نکته بعد مربوط است به اینکه در میان لیست هایی که ارائه میشه سعی شده که از هنرمندان هم کسانی رو معرفی کنند، ولی آشکارا اینها هنرمندانی هستند که به یک شکل قبلا مراتب ارادت و وفاداری خودشون رو در رابطه توجیه اقدامات جمهوری اسلامی را نشون دادن و بنابراین این شب از اونها به عنوان هنرمندان مستقل یاد کرد. چون وقتی که کسی مثل بیضایی فرض بفرمایید برای نمایش فیلمش یا مهرجویی با مشکلات اینچنین مواجه میشن، این بحث است که چطور یک فردی مثل آقای دهنمکی با یک بودجه هنگفتی که به طور ویژه در اختیارش قرار میگیره فیلم زشتی مثل اخراجی ها رو میسازه. به اعتقاد من این که میگم زشت در قالب همون مطالبی هستش، مفاضلی هستش که اینها 28 سال با توسل به اون همه رو سرکوب میکنن، اما به خودشون که میرسه اجازه میدن برای اینکه از همبرگ فرهنگ و هنر دولتی و فرمایشی جلوگیری کنن یک فیلمی مثل اخراجی ها رو میسازن تا هر طور شده نشون بدن میتونن این جامعه رو زنده نگه دارن. ولی میبینید که این فیلم انباشته از توهین به رزمندگان سالهای دفاع مقدسه. یک دقیقه از فیلم اخراجی ها محاله، اگر یک فیلم در یک از فیلم های آقای بیضایی یا مهرجویی و امثال هم باشه اجازه بدن اون فیلم اکران بشه. اما سفارتخانه برای اینکه از ورشکستگی خود یک ورشکستگی خود ساخته و به تقصیر هست فرار بکنه، دیدیم که سال گذشته اجازه دادن که چنین فیلمی ساخته بشه و پخش بشه.
بله.
نکته آخر ما مربوط سیال دوایی در ایران چاپ شده که من دیگه
جناب معتمدی اینو الو یک بار دیگه تکرار کنید نکته آخر رو، صدا قطع شد.
مقاله رو
بله.
آخرین مطلب این برنامه امشب ما مقاله زیبایی به قلم آقای محسن مخملباف که در روزنامه اعتماد ملی روز چهارشنبه 15 اسفند ماه چاپ شده در صفحه 89 شماره 62 روزنامه تحت عنوان نوار مغزی من. از اونجایی که این مقاله بیان کننده آن اون چیزهایی که ما در این بخش میخواییم به استحصال شما شنوندگان عزیزمون و خصوصا هنرمندان و هنرکاران کشورمون برسونیم در بر میگیره، من فقط فرازهایی از این مقاله رو خدمتون عرض میکنم و توصیه میکنم که با مراجعه به سایت روزنامه اعتماد ملی در روز در شماره 16 روز چهارشنبه منتشر شده 15 اسفند ماه اصل مقاله در صفحه 8 و 9 بیابند.
بله.
شما رو دادیم؟
بله.
مقاله تحت عنوان نوار مغزی من هستش. ظاهرا چندی پیش در کشف اسپانیا جشنواره تحت عنوان سور دل سور برگزار شده بده یک بخشی رو به معرفی زندگی و آثار محسن مخملباف فیلمساز و نویسنده ایرانی اختصاص داده و یک کتاب هم در این رابطه یعنی در رابطه با زندگی و آثار مخملباف منتشر کرده. بعدم ازش خواستم که چون یک مقدمه‌ای برای این کتاب بنویسه که این مقدمه همونطوری که گفتم تحت عنوان نوار مغزی من در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسیده. آقای مخملباف فارغ از اون چی که در این حواله نوشته و مطالب آثاری که داره فرد بسیار پوینده و دینامیکی هستش و در این حرکت دائم یه جاهایی هم به بیراهه رفته. خود ایشون جز اولین کسانی هستش که بعد از انقلاب تخریب فرهنگی و حتی از محلال سینمای گذشته رو شروع کردن و جز بنیانگذاران نوفاشیزم هنری به شمار میدن. اما بعد از ساختن چند فیلم ایشون همونطوری که خودشون هم در فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما این جمله رو توی دهن امیر کبیر گذاشته، میگوید که سینما آدم میسازد و خود ایشون هم آدم شد و با ساختن فیلم های بیشتری نشون داد که به اصالت مقدس خودش به عنوان یک هنرمند ایرانی که دل سوخته و آزاردیده و شکنجه دیده است.
بله الو،
صداتون قطع میشه.
صدای شما هم قطع میشه. دل سوخته و آزاردیده.
نشون داد ایشون که به عنوان یک چنین هنرمندی با یک چنین پیشینه ای که خیلی چیزها رو دیده و در راه ها و کوره راه های بسیاری قدم برداشته، باید به هویت مستقل فرهنگی خود این به آثار بیشتر واجه شدن تا اونجا که ایشون مجبور شد به تبدیل خودخواسته تن بده در کشور تاجیکستان داره. مخمل با این مقاله سه فراز بسیار زیبا داره که من جمع‌بندی اونها رو خدمتتون عرض میکنم و دوستانی که دسترسی پیدا میکنن این مقاله رو پیدا میکنن اون رو به هر ترتیبی میتونن برای همدیگه بفرستن، چون یک بیانیه هست در این شرایط به اعتقاد من که بسیار روشنگرانه هست و من این رو مغایر رسالت مقدس رسانه‌ای خودم و رادیو آزادگان دیدم که مقاله رو دست دوم کنم، یعنی مطلب رو خودم بیان بکنم در حالی که به این زیبایی آقای مخملباف اون رو گفته و حرف مطلب رو هم بیان کرده. فراز اول صحبت آقای مخملباف این استش که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا سر ناسازگاری گذاشته با هنر و به هنر اعتنای کافی نکرده و به اسم هنر انقلابی یک هنر دولتی به وجود آورده. خب خود ایشون هم یک موقعی در این بازی بود ولی بیدار شد، خودشون نجات داد. فراز دومش این استش که ایشون به نقش ضعیف رودمان ها یا مجالب اشاره میکنن و حتی میگوین که در زمان آقای خاتمی قبل از اینکه از ایران برن میدونن و با خاتمی خداحافظی میکنن و بعد میگن که شما میدونید در ایران سالی چند نفر کشته میشن؟ خاتمی میگه نه. و از این جمله آقای مخملباف نتیجه میگیره که هیچ کس به زندگی ایرانی ها اهمیت نمیده، حتی مسئولین و رئیس جمهور کشور. پس سوم نظرش اینه که ایشون به صراحت و روشنی و با دقت کامل ظهور نوفاشیزم رو از حوزه هنر و سربرآوردنش رو از حوزه هنر و فرهنگ و رشد اون رو در سطح جامعه نشون میدن و طراحی میکنن و به صراحت این رو اعلام میکنن که هنری که امروز در کشور ما توسط دولت حمایت میشه هنر نئوفاشیستی هست که ما خودمون هم با صراحت و متاسفانه و به روشنی این زشتی رو و این وضعیت زشت و نکبتبار رو هم در جامعه هنری میبینیم. وقتی که یکی از شاگردان دست چندم سید احمد فردید بنیانگذار نوفاشیزم اسلامی زیر لوای فرهنگ اسلامی و هنر انقلاب اسلامی میبینیم سالهاست بر روزنامه کیهان مستوری شده و تازه یکی از معاونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر بکنه، ما میتونیم بفهمیم که در شکستگی به تقصیر جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر تا به کجاست. صدای منو داریم؟
بله بله.
و به این ترتیب ما به پایان ویژه‌نامه امشب میرسیم با ذکر این نکته که حتی اگر ما یک مجلس ملی هم میداشتیم به فرض محال انباشته از نیروهایی مثل مصدق و مثل آقای شاه حسینی، آقای صحابی، آقای بازرگان، آقای یزدی، آقای پیمان، آقای میثمی و خیلی های دیگه در چنین شرایطی حتی به فرض اگر ما چنین مجلسی می داشتیم مصوبات این مجلس خیلی نمی توانست تأثیری در سرنوشت مردم ما داشته باشه وقتی که دولت به طور کامل با یک بودجه عظیم در اختیار فاشیست هایی که پرونده سابقه اونها رو به اختصار من خدمتتون عرض کردم. بنابراین چه کسانی که رأی میدهند چه کسانی که رأی نمیدهند، اگر که اعتقاد بنده البته به این نکته توجه نکنند که اشکال اساسی و ساختاری در جایگاه و نقش قوه مقننه در کشور ما وجود داره، هم رأی دادنشون بی‌ثمر است و هم رأی ندادنشون. چون اگر ما رأی ندهیم به دلیل اینکه مثلا فرض کنید چرا نیروهای ملی مذهبی یا جبهه ملی یا دیگران نمیتوانند به این مجلس بروند، به اعتقاد من این فقط 20% از مطلب درست، 80% دلیل واقعی ما باید متکی بر این باشد که اساسا یک مجلس فشل که فقط برای ایجاد دکور زیبا و به ظاهر دموکراتیک جلوی دیوار بلند.
الو الو الو،
اینجا به پایان برنامه امشب رو میرسیم. بله. اگر سوالی ندارید من با شما خداحافظی میکنم.
نه جناب معتمدی، با توجه به این شرایط ارتباطی سوالامون باشه برای بعد و در جلسه دیگر حتما راجع به مسئله انتخابات با هم صحبت خواهیم کرد که ما تا کی باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم و تا کی میباید در صفوفی بایستیم که و به کسانی رأی بدیم که نهایتا آنها ما را تحقیر خواهند کرد. و امیدواریم که قناعت طبع و عزت و کرم انسانی آنچنان در وجودمون قد برافرازه، چون سرهای هزار ساله اون سرزمین سر به جز آسمان نساییم و اجازه نمایندگی به کسانی بدیم که شایسته اون فرهنگ والا و پر افتخار ایرانی انسانی شده باشن و به واقع ایرانی شده باشن، نه همچنان که به ایران تاختند از صحراها و دشتها چه از کویرها، همچنان با شناسنامه ایرانی هنوز چون گذشته عصر حجریشان و تفکر قارنشینی چنان میاندیشند و بر اساس اون فرهنگ که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، و یا بنی آدم اعضای یک فکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، هرچه زودتر برسیم و در ایرانی آباد و آزاد مستقل بین خوب و خوبتر انتخاب کنیم و این حق و این اجازه رو به خودمون بدیم که در راه درست قدم برداریم.
به امید اون روز من همه شما رو به خدا
میدم. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خداحافظ.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره تحرکات نظامی آمریکا و همپیمانانش در منطقه و با کشورهای همسایه و در همین رابطه مجلس هشتم با چالش‌هایی که روبرو خواهد شد، انتخابات مجلس هشتم، فعالیت‌های ستادهای انتخاباتی، بحث مجلس و جمهوری اسلامی با هنرمندان و هنرکاران تا به امروز چه تعاملی داشتند توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.